به نام خدا. همراهان همیشگی معاونت تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، با سلام. امروز از واحد ترجمان دانش معاونت تحقیقات میزبان دکتر علیرضا عبدی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه هستیم. پژوهش ایشان در مورد رژیم غذایی طبیعی یا گیاهخواری در افرادی که به کمپین خود مراقبتی در کرمانشاه مراجعه نمودند. سلام آقای دکتر، خیر مقدم عرض میکنم خدمت شما، در خدمت شما هستیم.
به نام خدا، با سلام و احترام، ضمن تشکر و قدردانی از معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه که این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادن، بنده دکتر علیرضا عبدی هستم، دانشیار آموزش پرستاری. یه پژوهشی که با کمک همکاران انجام دادیم در رابطه با تجربه رژیم غذایی طبیعی یا تجربه گیاهخواری در افرادی که به کمپین خودمراقبتی در کرمانشاه مراجعه کرده بودند. ما یک کار فرمولوژی توصیفی رو انجام دادیم و همونطور که میدانید در رابطه با بحث طرح‌های کیفی، خب تعداد نمونه‌ها کمه و نمونه‌گیری هم به صورت هدفمند انجام میشه و نحوه نمونه‌گیری در این نوع طرح‌ها بیشتر مصاحبه است که تعداد 12 نفر از کسانی که به این کمپین مراجعه کرده بودند و تجربه گیاهخواری رو داشتن ما وارد مطالعه کردیم. خب یه سری مصاحبه با این افراد انجام شد، مصاحبه هم بین 20 تا 45 دقیقه طول کشید. خب اکثر من در رابطه با ویژگی های جمعیت شناسی این افراد خدمت ها عرض بکنم، خب اکثر این افراد کسایی بودند که مبتلا به یک سری بیماری ها یا اختلالاتی بودند و تجربه درمان های پزشکی هم داشتن، اما با توجه به اظهارات این افراد نتیجه زیادی نگرفته بودند، یا مثلا به صورت موقتی این علائم کاهش پیدا می‌کرد و بعد از قطع داروها دوباره اون علائم برگشت می‌خورد. خب من قبل از اینکه بیماری‌های این افراد رو بگم یه توضیح بدم در رابطه با بحث بیماری‌های غیر واگیر. همونطور که مستظر هستیم بیشتر مرگ و میرهای ما الان در سطح دنیا وجود داره، حتی در کشورهای پیشرفته، مربوط به بیماری‌های غیر واگیر یا نان کامیونیکبل دیزیز ها هستن، مانند بیماری‌های قلبی، دیابت، سرطان ها و غیره. خب این نوع بیماری‌ها هم که وابسته به سبک زندگیه و درسته بحث ژنتیک و بحث سن و بعضی از فاکتورهای غیر قابل اصلاح هم دخالت داره، ولی بر اساس چیزی که توی تکست و مقالات مختلف وجود داره، بیش از 70-80 درصد عوامل این بیماری ها در واقع قابل مادیفای بودن و اصلاح است با تغییر سبک زندگی. خب این نمونه هایی که ما وارد مطالعه کردیم و باهاشون مصاحبه انجام دادیم، بیشترشان ابتلا به بیماری هایی بودن مانند سرطان که اینا درمان های مختلف رو انجام داده بودن و اکثرشان اظهار داشتن که نتیجه ای نگرفتن و حتی بهشان اطلاع داده بودن که این افراد مثلا در طی چند ماه آینده یا نهایتا سال آینده فوت میکنن. خیلی هاشان مشکلات دیگه ای داشتن، مثلا اختلالات دستگاه گوارشی، روماتیسم های مفصلی، یا مثلا کبد چرب داشتن، دیابت داشتن، بعضی ها چاقی مفرط داشتن که به درمان‌های دارویی و غیر دارویی که توسط متخصص انجام شده بود متأسفانه جواب نداده بود. خب یا اختلالات اسکلت و عضلانی مانند درد زانو، مثلا درد پا و اینا. خب این بیمارا رو ما به صورت هدفمند انتخاب کردیم با توجه به زمانی که اینا تجربه خامگیاخاری رو داشتن. خب تجربه خامگیاخاری اینا از 3 ماه شروع می‌شد تا مثلا 7 سال دیگه حد اکثرش بود. حالا توی کمپین نبود، ولی افرادی بودن مثلا بالای 30 سال هم تجربه خامگیاهخواری مطلق و یا گیاهخواری، چون دو تا اصطلاح مختلف، خامگیاهخواری فقط غذای گیاهی به صورت خام مصرف میکنن، ولی گیاهخواری به صورت پخته هم مصرف میکنن. ولی اینا خب دیگه مصرف گوشت، مصرف لبنیات و مصرف کل پروتئین های حیوانی رو کاملا کنار گذاشته بودن و اونایی که خام گیاهخوار بودن، این افراد اصلا هیچ غذای به صورت پخته نمیخوردن و به خود خودشان اینا کسایی بودن که در واقع اصلا دیگه اجاق گاز توی خانهشان روشن نمیشد. خب مضامین و مضامین فرعی که ما بعد از اینکه تحلیل داده ها با روش کلایزی انجام دادیم، همونطور که مستحضرین روش کلایزی 7 مرحله داره که از مراحل مختلف مثلا گوش دادن عمیق به اون مصاحبه‌هایی که ضبط شده بودن و بعد نوشتن آنها به صورت کلمه به کلمه و بعد از اون کد گذاشتن، تمهای اولیه، بعد ساب تمها، بعد اون مدل اولیه در میاد و در نهایت ما ترانسفورسینس یا اون اعتباریابیش رو با رویکرد گوباو لینکلن انجام دادیم. خب مضامین و مضامین فرعی که به دست آمد، مضمون اصلی، 4 تا مضمون اصلی ما داشتیم. یکی از مضمون‌های اصلی در جستجوی رهایی بود، یکی دیگه تجربه دنیای گیاهخواری، یکی غلبه بر مسیر پرچالش و یکی دیگه حصول نتیجه بود. توی مضمون اصلی که در جستجوی رهایی یا در ما مقالش رو نوشتیم در جستجوی رستگاری، به زبان انگلیسی اینو در واقع نوشتیم. خب مضامین فرعی که به دست آمد، یکی چارچوب معنایی بود. ببینید چارچوب معنایی که این افراد داشتن با افراد معمولی که رژیمای غذایی معمولی مصرف میکردن دیگه تغییر میکرد. به عنوان مثال یه فرد معمولی وقتی بیمار بشه، این بیماریشو به عنوان یک عذاب یا چیزی که کیفیت زندگیشو تحت تاثیر قرار میده و به سمت منفی میبره در نظر میگرفتن، ولی اینا چارچوب معنایشان نسبت به بیماریشان تغییر داده بودن و مثلا کسی که سرطان داشت، سرطان رو یک هدیه میدانست که این هدیه باعث شده به این مسیر در واقع خامگیاخاری بیاد و سبک زندگی سالمون تجربه بکنه. خب این افراد معنایی که از بیماریشان داشتن و توی ذهنشان تغییر داده بودن و دیگه اون بیماری کشندهی که همه از مثلا اون مثال از دیابت میدانستن، از اختلالات شدید گوارشی میدانستن، از سرطان میدانستن، تو ذهنشان در واقع نبود. مضمون فرعی دیگه که به دست آمد، آگاهی درک شده بود. ببینید اینا مدام به آگاهی خودشان در مورد این رژیم اضافه می کردن و با کتاب های زیادی که مطالعه می کردن، حالا 2 از مهمترین منابعی که اینا مطالعه می کردن، من اینجا اشاره بکنم، کتاب آقای آرشاوی آوانسیان، مرحوم آرشاوی آوانسیان که به عنوان پدر خامگیاخاری ایران می دانن و سال 1350 نوشته شده و به 16 زبانم ترجمه شده، و یک کتابی هست به اسم اگر میخوای سالم زندگی کنی قابلمو فراموش کن که یک فرد نویسنده آلمانی به اسم دکتر واندمیکر اینو نوشته و آقای دکتر ماشالله فرخنده اینو ترجمه کرده. بیشتر منابعی که اینا استفاده میکرد این دوتا رو همه خوانده بودن و کتابهای دیگه هم مدام مطالعه میکردن. گروه های مجازی زیادی داشتن، تو این گروه ها فعال بودن، از افراد متخصص دعوت میکردن در این مورد صحبت بکنن و حتی افرادی بودن، حتی مثلا میبینید یه فرد یه شغل آزاد ساده توی بازار هم داشت، سواد بالایی هم نداشت، ولی وقتی در رابطه با این رژیم و این سبک زندگی در واقع خودشان میگوزن بهش به این سبک زندگی، چون فقط رژیم غذایی نیست و یه جورایی تغییر نگرش و دیدگاه و معنا هم هست، در واقع اینا معنایی دیگه تو ذهنشان دارن، اینا اطلاعات خیلی زیادی داشتن، حتی در مورد نحوه عملکرد دستگاه گوارش، نحوه عملکرد سیستم ایمنی، اینا اطلاعات رو کسب کرده بودن. خب یکی دیگه از مضامین فرعی و ناامیدی بی‌نظیر و بیمانندی بود که اینا تجربه کردن قبل از اینکه وارد این دنیا بودن. خب اکثر اینا ناامید شده بودن از اینکه بیماریشان درمانی نداره، از اینکه مشکلی که داشتن، مثلا یکیشان 140 کیلو وزن داشت و کارهایی که انجام داده بود نهایتا تونسته بود بین 2 تا 5 کیلو وزنش رو کم بکنه و دوباره این برگشت خورده بود. یا کسایی که دیابت داشتن، مثلا قند خونشان حتی با مصرف انسولین مثلا همیشه بالای 300 بود. خب اینا یه حالت ناامیدی داشتن که پزشکی دنیای مدرن نمیتونه اینا رو درمان بکنه و این ناامیدی که داشتن اینا رو یه جوری یه سرگشتگی بهشان دست داده بود که بخوان یه روش دیگه یو که تجربه بکنن که این بیماریشان درمان بشه. مثلا یکی از افراد کانسر ریه داشت و بدخی من بود و این افراد شیمی درمانیش هم انجام داده بود و متاسفانه پاسخی که داده بودن که اینه که درمانی نداره. خب اینا ما در قالب مضمون فرعی دیگه به عنوان امراض پیش رونده ما تنبندی کردیم که در واقع این امراض پیش رونده همین بیماریایی بودن که خیلی پیش رونده بودن و اکثرا لاعلاج بودن و مراجعه میکردن به سمت دنیای دیگه‌ای که به عنوان خام گیاهخواری میشناختن. خب تجربه دنیای گیاهخواری این افراد با شک و دودلی شروع میکردن، یعنی مثلا اکثرا توسط خانوادهشان یا فامیلشان بهشان پیشنهاد شده بود که شما همه راه ها رو رفتی، حالا وارد این مسیر هم بشو ببین چیه. اکثر شاید تا جلسات اولی که توی اون کنفرانس ها یا جلسات حضوری که توی کمپین برگزار میشه شرکت میکردن با شک و دودلی و مثلا میگفتن اینم مثل روش های دیگه. بعد از اینکه شروع میکردن حالا یه روشی داشتن، مثلا میگفتن شما 6 هفته انجام بده، اگر این 6 هفته جواب نگرفتی برگشت به همون روش قبلی. و این 6 هفته خود توی ذهنشان اینجوری تداعی میکردن که توی یه جزیره گیر افتادن و غیر از مواد غذایی گیاهی چیزی دیگه ای ندارن بخورن و مجبورن با اون زندگی بکنن. خب خیلی ها توی این همیشه شفته اول وسوسه بازگشت داشتن. مثلا بعضی هاشان میگفتن مثلا عید قربان بوده، قربانی داشتیم، همه از این قربانی میخوردن، ولی من چون به خودش قول داده بود و بیماری های لاعلاجی داشت که دیگه این 6 هفته حتما رعایت بکنه، ولی وسوسه بازگشت داشتن. بعضی هاشان هم به قول خودشان خطا داشتن. تم دیگه‌ای که وجود داشت انتقاد مداوم بود. اینا ظاهرشان توی روزهای اول تغییر میکرد، کاهش وزن داشتن، احساس گرسنگی شدید داشتن، صورتشان پژمرده میشد و اینو تحت عنوان دوره اینتوکسیکیشن یا سمزدایی میشناختن. خب اطرافیان انتقاد میکردن، مثلا خانواده‌شان میگفتن این رژیم جواب نمیده، تو چرا نمیای غذا بخوری، یا اطرافیان نگاه میکردن مثلا میگفتن ضعیف شدی، لاغر شدی، رنگت فریده. و این انتقاد مدام توی جامعه وجود داشت و ظاهرشان در واقع ناآشنا میشد برای افراد. حتی بعضی ها بوده مثلا به طرف میگفتن اگه خودتو معرفی نمیکردی من نمیشناختمه، چرا اینقدر پژمرده شدی، چرا ظاهر تغییر کرده، چرا کاهش وزن داشتی، قبلا 120 کیلو بودی الان شدی 70 کیلو. خب من یه نکته رو عرض بکنم، اینا در طول همون 2-3 ماه اول کاهش وزن جدید شدیدی رو تجربه میکردن و حتی بعضی ها بالای 30 کیلو. خب تم دیگه ما غلبه بر مسیر پرچالش بود که یه سری مشکلات همراه داشت. همونطور که عرض کردم مشکلات همراهش مانند دوره سمزدایی بود که دوره سمزدایی اینا به عنوان دوره از بین رفتن اون سلول‌های مرده بدن و رویش سلول‌های جدید بود که بعضیا همراه با تب بود، ضعف و بی‌حالی شدید بود، گرسنگی شدید بود، بعضیا تا کهی می‌زدن و معمولا بین 1 هفته تا 10 روز این دوره سمزدایی طول می‌کشید. خب بعد از 6 هفته ای که خودشان میگفتن با این شیوه تطابق پیدا میکردن و به قول خودشان اون روحیه خوبی که پیدا میکردن نمیتونستن به شرایط قبل برگردن. و مورد دیگه توصیه هایی داشتن، اینا میگفتن کاش ما زودتر به این مسیر افتاده بودیم که چون رژیم غذایی طبیعی انسان مانند سایر حیوانات خدا توی به قول خودشان توی آشپزخانه خدا کامل شده و نیازی نداره ما دوباره اونو بپزیم. و من نکته ای عرض بکنم، بیش از 60% غذای این افراد میوه بود، 20-30% سبزی ها بود و 10% هم نات ها بود، یعنی در واقع میامد از مغزهای گردو، مغز بادام اینا استفاده میکردن. و نکته جالبی که بود اینا کمپین هایی داشتن و کانال های اینستاگرامی داشتن که تنوع غذاهای زیادی میداشت. به عنوان مثال مثلا بعضی از افراد کیک گیاهی درست میکردن که کاملا شبیه همی کیک های معمولی بود که ما میخوریم. تم آخری که به دست آمد حصول نتیجه بود. خب اینا میگفتن ما دیگه سبک زندگی سالم رو تجربه کردیم. مثلا من یکی از شرکت کننده‌ها جالب بود این نکته رو به من گفت، من از صبح که بیدار میشم احساس میکنم توی بهشت دارم زندگی میکنم و واقعا زندگی در بهشت رو دارم تجربه میکنم. و این نکته رو یادم رفت، توی چارچوب معنای این افراد آسیب زدن به حیوانات همراه با در واقع عذاب شدید بود. و تو سبک زندگی سالم اینا همین که میگفتن ما به حیوانات دیگه آسیب نمیرسانیم، روح ما در واقع پرورش پیدا کرده و یه جورایی به اون اشراق و بیداری رسیدیم. با همه اینا بدون استثنا بازخورده درمانی گرفته بودم. مثلا یکی از افراد که روزانه 150 واد انسولین در واقع NPH مصرف میکرد و قند خونش همیشه بالای 300 بود، الان چیزی که ایشان اظهار میکرد بدون انسولین قند خونش بین 80 تا 110 قند خون ناش داشتن. و در مورد کسایی که بیماری های مثل کانسر ریه اون نداشتن میگفتن ترشحات و تنگی نفس ما خیلی کم شده. حتی آزمایشاتی که داده بودن گفتن مثلا روند رشد کانسرشان متوقف شده و حتی بعضیا طبق اظهاراتشان در واقع کم شده، کوچک شده بود. و اونایی که مثلا در رای اسکلتی از بلانی داشتن اونا کاملا خوب شده بود. و بعضیا که مشکلات خواب داشتن میگفتن قبلا با قرص های بنزودیازپین میخوابیده ولی الان کاملا بدون قرص خیلی راحت و عمیق میخوابه. یک تم دیگه ای از حصول نتیجه به دست آمد بحث گشایش خلقیات بود. اکثر این افراد میگفتن وقتی ما گوشت حیوانات رو میخوردیم روح این حیوان که آسیب دید وارد بدن ما میشد، این در واقع چارچوب ذهنیشان بود و باعث میشد ما همیشه عصبانی میشیم، بدخلق باشیم فلان. ولی الان از وقتی که این رژیم و غذایی رو داریم استفاده میکنیم در واقع احساس میکنیم ما گوشایش خلقیات در ما ایجاد شده و نه عصبانی داریم، نه استرسی داریم، نه استرابی داریم. مورد دیگه احساس جوانی بود. مثلا یکی از افراد که 55 سالش بود گفت من خودم و دیگه همسن دخترم میدارم. تقریبا همشان خودشان رو در سنین پایین تر میدانستن. این مواردی بود که من به دست آوردم. تشکر میکنم مجدداً از فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید. من انشالله مقاله و مقالش هم داره چاپ میشه، سابمیت شده و انشالله در اختیار پژوهشگران و افراد جامعه قرار میگیره. سپاسگزارم.
متشکرم آقای دکتر، ممنون از وقتی که امروز در اختیار ما قرار دادید. موفق باشید.